از اخلاقای فرعی تاریخ 14 1404.
مشغولیت هم خطینا مشغله هایی که آدم داره نباید باعث میشه که نه کارش انجام نده. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله وكد لنا ولا تكد علينا وامکر لنا ولا تمکر بنا و عدل لنا ولا تدل منا. در این فصل سوم از دعای پنجم حضرت سه دعا دارن برای خودشون و اهل ولایتشون. این سه دعا یک جامع مشترک دارن، معنی این است که در اتفاقات روزگار گاهی یک حادثه ناگوار برای انسان اتفاق میفته، یه شرایط ناگواری برای انسان اتفاق میفته. این شرایط ناگوار جامعشون عدم اقبال، ادبار روزگار و امثال این حیثیت ها هست. یعنی آدم موفق نشده، پیروز نشده. شاید این جامعه دعای حضرت این باشه. فصل سوم دعا، دعای پنجم. از خدای متعال سه تا دعا میخواد. اللهم کد لنا ولا تکد علینا. اللهم صل علی محمد وآله و کد لنا ولا تکد علینا. خب کد از کید گرفته شده. کید و مکر اینا قریب المعنا هستن و خیلی از جاها هم با هم به کار برده میشه. بعضی از واژه ها قریب المعنا هستن، بعضی ها هم مترادفن. در اصول خوندید در این که آیا ما ترادف داریم یا نداریم، حداقل بعضی از اندیشمندان هستن که میگن ما ترادف نداریم. در زبان عربی هم بعید نیست که ما ترادف نداشته باشیم، برای اینکه عرب ها توجهشون به حیثیت های معنایی و وقت الفاظ برای اون حیثیت ها بسیار بالاست. از این جهت زبان عربی از چند جهت غنا دارد. یکی از اون جنبه ها غنای مفهومی و غنای واژگانیه. این در زبان عربی کاملا نمود داره. من مقایسه نکردم سمت الله با زبانهای دیگه، ولی به اندازه‌ای که با این زبانهای مختلف مطلع هستیم یا شنیدیم، این غنا در زبانهای دیگه وجود نداره. مثلا در زبان فارسی به اندازه‌ای که در زبان عربی مفهوم تولید شده و برای او واژه وضع کرده باشن ما نشنیدیم. مثلا در زبان عربی میگن برای شراب 700 تا کلمه بحث شده. این 700 تا کلمه که بحث شده است هم مترادف نیستن با هم دیگه. اینا برای هر حیثیتی یه مفهوم تولید کردن و یه واژه بحث کردن. تولید مفهوم توان تعقل رو بالا میبره و وضع واژگان توان تفهیم رو بیشتر میکنه. وقتی که شما واژه وضع کردی دیگه احتیاج نداری که اون مفهومی که واژه ندارد را با استعمالات مجازی و وضع قرینه نسب قرینه بخوای به طرف مقابلت تفهیم بکنی، خودش واژه دارد دیگه. شما شیر که ما یک کلمه شیر داریم دیگه، درباره شیر جنگلی میگیم شیر، اونا چند تا کلمه دارن ولی هر کدومشون ناظر به یه حیثیتیه. مثلا اسد رو در مقام بیان مفهوم شجاعت به کار می‌برن، حیدر را در مقام بیان کثرت حمله کردن به کار می‌برن. اینا هر کدومشون یه بار معنایی داره، با اینکه همه‌شون شیرن ولی بار معناییشون با هم دیگه فرق داره و این موجب میشه که هم قدرت تعقل بالا بره و هم قدرت تفهیم بالا بره، بستر را برای تعقل و تفهیم بالاتر می‌برد.
اینکه این اتفاق میفته ولی از طرف مقابلش مثلا مشترکای لفظ‌هایی که معانی متعدد دارن هم که زبان عربی زیاد درسته، این باعث سخت شدن انتقال معنا یا حداقل دریافت معنا نمیشه. مثلا یه لفظ این یه دفعه شاید 70 تا معنا براش مثلا بس بود، به خاطر همین تعدده انقدر زیاد شده این مشکل هم پیش میاد.
یکی دیگه از نظریاتی که در زبان عربی مطرح هست همین مسئله اشتراکه. آیا اشتراک ما در زبان عربی داریم یا نداریم؟ باز بعضی ها معتقد هستن که ما مشترک لفظی نداریم، اینا همشون دارای جامع واحدی هستن. پس مشترک لفظی اینا ناظر به حوزه های معنایی مختلف هستن، یعنی یه جامع داره مثل عقل. عقل از عقال گرفته شد یعنی بند، بعد این یه تعین خاص خورده شده بند حقایق در مفاهیم، بهش گفتیم عقل. دوباره یه تعین دیگه خورده بند رفتارها در خیرات. ببین یکیشو گفتیم عقل نظری، یکیشو گفتیم عقل عملی. خب بعد میگیم عقل مشترک لفظی است، گاهی از اون معنی عقل عملی به کار برده میشه و گاهی معنی عقل نظری به کار برده میشه، در حالتی که یک جامعه واحد دارند و اینا تعینات معنایی هستند. باز یکی از ظرفیت‌های معنایی که در زبان عربی وجود دارد همین تعینات معنای واحد است، میاد در قالب استعمالات مختلف میاد تعینات مختلف معنایی درست میکند، این یه جا. بعد میاد در قالب هیئت‌های اشتقاقی یه تعینات معنایی دیگه درست میکنه. مثلا ضعف را میبره به باب استفعال، میشه استضعاف، یعنی ضعیف شمردن میشه. مثلا فهم میبره به باب تفعل، معنای خود را به زحمت انداختن در فهمیدن میکنه. یعنی میبینید چکار کرده؟ یه مفهوم واحد را بهش تعینات مختلفی داده، یکی با استعمالات مختلف، یکی با اشتقاقات مختلف. همچنانی که خود اضافه ها هم میتونه موجب تعینات مختلف معنایی بشه، که این البته توی زبان های دیگه هم وجود داره، تو زبان فارسی هم هست، اما تو زبان عربی شما نگاه بکنید خود اشتقاقات یه قالب هایی هستن برای تعین بخشیدن به معنا. امیرالمومنین فرمود الالفاظ و قوالب المعانی، الفاظ قالب های معانی هستن. اینا اونها چیکار کردن؟ قالب های مختلف زدن، بعد معنای واحد رو تو اون قالب های مختلف گذاشتن، چی؟ تعین های مختلفی پیدا کرده است، بعد ازش استفاده کردن. من تفهمه فهمه، ای کسی خودش را به زحمت میاندازه در فهمیدن میفهمد. هر دو اون اصل لفظیشون فهمه است، ولی این یه تعین پیدا کرده، یه تعین دیگه پیدا کرده، چون دو تا قالب زده بهش، یه قالب تفعل زده یه قالب فهمه زده. آفت القوی استضعاف الخصم، این استضعاف از ضعف میاد دیگه، این ضعف. من قوی هواه ضعف حزمه، من قوی هواه ضعف حزمه، این ضعف است، این استضعافه. این ضعف یعنی ضعف میشه. کسی که هوای نفسش قوی باشه دوراندیشیش ضعیف میشه، کسی که هوای نفسش قوی باشد عزمش ضعیف میشه. این حظ از جنس بینشه، اینم که مبدع کنشه. عزم از جنس اراده است دیگه، از جنس قدرته. این دوتا اگر با هم دیگه جمع بشن سعادت تکمیل میشه دیگه. کتاب اقترن العزم بالحزم کمال از سعاده، سعادت تکمیل میشه. وقتی عزم و حزم با هم دیگه جمع بشن سعادت تکمیل میشه، چون حزم تشخیص میده، عزم اقدام میکنه. این دوتا اگر با هم دیگه جمع شدن سعادت انسان تکمیل میشه. وقت هوای نفس هم مبدع بینشی را تضعیف میکنن، هم مبدع قدرت را تضعیف میکنن، هر دو رو با هم دیگه تضعیف میکنن. این هوای نفس. اما شما وقتی بودش آبا استضعاف، معنای ضعیف کردن، ضعیف شدن نیست، بلکه معنای ضعیف شماردن میشه. این بار معنایش تغییر پیدا، تغییر معنی. پس یه ظرفیت معنایی زبان عرب داره و اون تولید مفاهیم و وضع واژه‌ها برای هر مفهوم که موجب میشه که بستر تعقل و تفکر کاملا فراهم تر بشه. از این جهت اون آیه شریف که فرمود انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، یکی از احتمالاتشان است که به اعتبار مخاطب گفته خب شما که عرب هستید ما هم به زبان عربی نازل کردیم که بتونید تعقل بکنید. اما به حسب این که فرمود و اوحیه الی هذا القرآن لانذرکم به و من بلغ، یه احتمال هم دارد که اساساً عربی ظرفیت تعقل را بالا میبرد. اصلا بیان مطالب در زبان عربی امکان تعقل را بسیار بالا میبرد. چرا؟ خاطر این که مفاهیم مختلف را از هم تمیز دادن، بعد براش واژه قرار دادن، مفهوم واحد را هم در تعییرات مختلف قالب‌های مختلف قرار دادن. قالب افعال، تفعیل، تفعول، استفعال، تفاعول، تعاونون علی البر. با واژه تعاونون اومده، تعاونون باب تفاعله. تفاعل فرقش با مفاعله در این است که هر دو باید سی فاعلیت داشته باشن. تعاونون علی البر و تقوا، یعنی همه تون کنش داشته باشید، کنش فاعل داشته باشید در انجام بر. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، فاعلیت در اسم عدوان نداشته باشید، در بر و تقوا تو فاعلیت داشته باش، تو فاعلیت داشته باش، تو فاعلیت داشته باش، تو همه فاعلیت داشته باشن توی مسئله، هر کدومشون به شکله. اللهم اجعلنی ممن يحب الخيرات و يعمل بها و يعين عليها. شما این اشکال میکنید، میای توش فعالیت را ایجاد میکنید به نحو اعانه کردن، کمک میکنید به طرف مقابل. بخاطر همین است که فقها در این تعاونو احتمال دادن که عنصر اختیار توش مدخلیت دارد، یعنی تو قصد میکنی کمک کردن را که فعالیتت آشکار بشه. اگه قصد نکنی که من این کار رو کردم، وقت در این تعاون و باب تفاعل معلوم نیست بشه در او صدقش بکنیم. لذا در مسئله بیع عنب برای اینکه شراب درست بکنن همین تشکیک رو مطرح کردن که آیا شما اگر میدونی طرف مقابل میخواد بره شراب درست بکند و بهش بفروشی، آیا این مصداق تعاون هست در اسم عدوان یا نه؟ و بعضی تشکیک کردن، گفتن نه، تعاون باب تفاعل است، فاعلیتش وجود دارد، شما بایستی بفروشی که او بره برای شراب درست بکنه، نه اینکه فقط میدونی که او میخواد بره شراب درست بکنه، تو باید بفروشی که او بره براش با شراب درست بکنه، میشه فاعلیت. اینجوری اگر باشد وقت تعاون در صادق است. ببینید این همه حیثیت های معنایی هستن که توش وجود داره. بنابراین در زبان عربی این دو، یعنی جنبه هایی که غنای معنایی توش وجود دارد، توش زیاد هست. یکی مسئله همین واژه های که متشابه المعنا هستن، شبیه معانیشون با هم دیگه شبیه هستن ولی فرق دارن با هم دیگه، برای مصداق واحد معانی متعددی تولید کردن و الفاظ مختلفی رو وضع کردن. و همچنین برای معنای واحدی تعیون‌های مختلفی رو تولید کردند و براش واژه وضع کردند. برای ضعف معانی مختلفی تولید کردند، بعد قالب‌های لفظی مختلفی رو برای هر کدوم از اینها قرار دادند. حالا یکیشون مکر و کیده.
یه بار دیگه مطرح می‌کنم که گفتین برای تفهم چیکار کردن، برای تعقل چیکار کردن؟
یه مفهوم داریم عقل به معنی بند، بعد اومدن گفتن بند حقایق در مفاهیم، یعنی حقایق را در بند مفاهیم در بودن، اسمی گذاشتن قوه عاقله یا علامه. دوم بند رفتارها در خیرات، اسمی گذاشتن قوه علامه یا قوه عزم اماله، بهش مثلا قوه اماله. پس چیکار کردم؟ یه بند بوده بردن توی تعیان مفهومی مثلا قوه عاقله یا قوه درواکه، این رو بودشن قوه فعاله. این چیکار کردم؟ این خب تو زبان عربی زیاد هست، چیزای خیلی مختلفی هست در زبان عربی که به نظرم ما جا داشت که پژوهش‌های خوبی تو این زمینه انجام می‌دادیم، انجام ندادیم. یکیش همین قانونمند بودن زبانشه، ضابطه‌مند بودنش. ما نگاه بکنید معتلاتش هم قانون دارن، مثلا قبل را قاله که می‌کنید درش قانون مشخص کردن، ولی ما توی فارسی نه، اشتقاقاتمون در بسیاری از موارد قانون نداره. لذا بچه ها نوزادان یه دوره‌ای دارن، دورای گذار، گذار از این خطاها، خطاهای ساختاری. مثلا فرض کنیم سوال میکنه که مثلا این مثلا اسباب‌بازی منو شستی، بعد مثلا مامانش میگه نه نشستم، بعد میگه پس بشست، نه بگو بشور، بعد ترجمه میکنم آخه شستی بعد بشور، این الان چجور شد؟ مثلا الان این الان دیدید نوزادان بچه های دوره گذار دارن دیگه، دوره گذار تعدیل ساختاری. مثلا انتظارش نیست که وقتی گفتی نشستم پس باید امرش بشه بشست، ولی ترجمه میکنم مثلا شما میگه نه بگو بشور بشور. مثلا فرض کن این الان مثلا این سوسکه مرده، نه نمون پس بمرش، بعد میگیم نه بمر نمیگیم، مثلا میگیم بکشش، مرده نه نمرده پس بمر بمرش. یعنی نوزادان یه دوره گذار دارن که شما ساختارهاشو تعدیل میکنی، هی بهش یاد میدی، کاملا قراردادی هم بهش یاد میدی، چون هیچ ضابطه نداره دیگه، شستن بشور، مرده بکش، مثلا کاملا باعث شما قراردادی بهش بگی. تو زبان عربی قیاسی ها چیز سماعی ها اونا خلاف قاعده هستن، قاعده داره بعد اینا میگن این سماعیه، سماعیه اصطلاح شعری بوده، اصطلاح شعری بوده، اینا توش وجود داره دیگه. ولی قاعده توش وجود داره دیگه، فعل امر اینجوریه. بعد این خب این ببین خلاف قاعده اتفاق افتاده، نه خلاف قاعده هم نشده دیگه، در چارچوب این قاعده تصریف شد و تغییر اتفاق افتاد دیگه. اذا رمتم رمتم الانتفاع بالعلم فاعملوا به و اکثروا الفکر فی معانیه تعهی القدوم. این رمتم تعهی، رمتم تعهی، قشنگ برات قاعده تعریف میکنه که رومتوم رامه یا رومو بوده، بعد تو این رامه چجوری در اشتقاقات شده رومتوم، زمش هم چرا زمه شده، این تمام اینها برات قاعده میگره. حداقل قاعدهش میتونه برای شما ساختار بده که شما بتونی تشخیص بدی. حالا این رومتوم قشنگ اگه کسی صرفش خوب باشه میتونه متوجه بشه که این رومتوم ریشش چیه، بعد میتونه مراجعه بکنه به ریشش، بعد به اشتقاقش مراجعه میکنه، اصل معنایی، تعین معنایی، متوجه میشه که اینجاها حضرت چی میخواسته بگه. تقیهی علامه تقیهی فقط یه عه مونده ازش، وعیه بوده، واقش افتاده، یهش هم افتاده، ولی واقش به قاعده افتاده، یهش هم به قاعده افتاده. از اینجا شما میتونید تقیهی رو متوجه بشید که جهای تقیهی چی بوده، ریشش چی بوده. یکی از اون ترکیب ها ترکیب مکر و کیده، کید و مکر. و کید لنا اللهم صل علی محمد و آله، و کید لنا و لا تکید علینا. کید یکی از اتفاقات ناگواری است که برای انسان پیش میاد و نشون دهنده عدم توفیق در زندگی انسان. آدم اگر موفق نشه در یک کارش، این عدم توفیق یکی از قالب‌هاش این است که گرفتار کید شده باشه. کید، کید رو در لغت معنا کردن به اینکه در حق او یه تدبیری اتفاق افتاده باشد که نتیجه ناگوار برای او اتفاق میفته بدون توجه، یعنی بدون اینکه متوجه بشه که چه اتفاق افتاده شده. این چی؟ کید. یه واژه‌ای که شبیهش هست و اون واژه مکره. مکر هم باز قریب المعناست، یعنی در حق او یه اتفاقی افتاد که اون اتفاق براش ناگوار بود، اما غفلتاً اتفاق افتاد، یعنی متوجه نشد که داره یه همچه اتفاق افتاد. حتی ممکنه خیال بکند که براش خیر شد ولی براش شر شد. مثلا میبینی رفتی یه جایی، استاد با دعوا نکرد، بعد خیال میکنی که این نعمتی بود که استاد با من دعوا نکرد، بعدا متوجه میشی که استاد با دعوا نکرد، این برای تو شر بود، برای اینکه توبیخت میکرد. شما دیگه این اهمالکاری و تصمیف و اینها رو کنار میذاشتی دیگه. الان نه دعوا نکرد، این اهمالکاری و تصمیف و این حرف ها ادامه پیدا کرد. ازا هر وقت که آدم نعمتی از طرف خدای متعال دید، اگر این وقت در خودش عصیانی دید، اینجا دیگه باید بترسه از خدا. هر وقت دیدی خدای متعال داره نعمت برات میفرسته ولی تو داری معصیتش میکنی، اونجا دیگه بترسه. برای اینکه چی؟ اینجاها در مزان کیل و مکر الهی است که تو معصیتی کردی، بعد خدای متعال داره برات نعمت میفرسته. اگر اذا اراد الله به عبد خیرا عجل له عقوبته، اگر خدا امتحان برای کسی خیر بخواد، عقوبتش چیکار میکنه؟ تعجیل میکنه. اذا اراد الله به عبد خیرا عجل له عقوبته، عقوبتش رو تعجیل میکنه. ولی اگر خدا امتحان برای کسی شر بخواد، عقوبتش رو به تأخیر میاندازه، گناه میمونه، جمع میشه، تبدیل به یه عذاب بزرگ میشه. ولی اگر دوست داشته باشه، خدا امتحان سریع تصفیه میکنه باهاش. بنابراین آدم بعضی ها عقلشون کمه، این مطلب رو که میشنون میگن خدایا هر عذابی که میخوای برای ما داشته باشی در قیامت رو جمعش بکنی، خود تمومش کن برای ما. این آدم های کم عقل این کار میکنن. چرا؟ برای اینکه خدای متعال رحمتش واسعتر از اون کارهایی است که من دارم انجام میدم. لذا به جای اینکه آدم بگه خدایا عذاب من را تعجیل کن، به تأخیر نینداز، به جای اینکه این کارو بکنه چی بگه؟
ببخش.
ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. چرا مثلا من بگم خدایا تعجیل کن عذاب من رو، نذار به قیامت بیفته، چون عذاب قیامت خیلی سنگینه، قابل مقایسه با دنیا نیست. اینجا من پام میخوره به یه سنگی میخورم زمین، اینجا هم خراش برمیداره، سوزش داره، سوزش هم شدید البته ها، ولی خب این کجا؟ عذاب جهنم کجا؟ خدایا همینجا منو پام بخوره به یه سنگی میخورم زمین، اینجور مثلا حالا عذابهای مختلفی که داره دیگه، من با یه عبا و عمامه و فلانی حرفا عبام پرت میشه و بعدش هم بقیه نگاه میکنن تو، بعد هم زشت میشه، هم دست هم خوبی میشه، فلانی حرفا، ولی هرچی باشه قابل مقایسه اون عذاب نیست. خدا این کم عقلیه، این پایین آوردن شأن خدای متعال است. به جای اینکه این کار بکنه میگی چی؟ خدای ببخشه. لذا آدم هم همیشه استغفار داشته باشه، مدام استغفار داشته باشه، مدام استغفار داشته باشه، دائما استغفار داشته باشه، دائما استغفار داشته باشه. اما عزالله اگر یه وقت گناهی مرتکب شد بلا فاصله استغفار بکنه قبل از اینکه خدای متعال بخواد تعجیل بکنه عقوبت را، بخاطر اینکه براش خیر اراده کرده. چون براش خیر اراده کرده است بخواد عقوبتش را تعجیل بکنه، قبل از اینکه عقوبت بر انسان بفرسته چیکار بکن؟ استغفار کن به خدا متعال برگرد. خدا متعال دوست دارد توابین را. خب این کید داریم و چی دعا میکنیم؟ بگیم خدا یا کیدهایی که اتفاق میفتد به نفع ما باشد، نه علیه ما نباشد. ومکر لنا ولا تمکر بنا. اون وقت در تفاوت بین مکر و کید گفتن کید تصمیمی است که تصمیم به یک امر ناگوار است از مسیری که شخص نسبت به اون امر ناگوار غفلت دارد، توجه ندارد، میشه مکر. کید کیفیت اجرای اون مکر است. خب الان چیکار بکنیم؟ چجوری اینو اجراش بکنیم؟ میشه گفتن چی؟ کید. پس یه مکر داریم، یک کید داریم. مکر همون تصمیمه به اون امر ناگوار است. چیکارش بکنیم؟ میایم مثلا فرض کنید او رو به غفلت میاندازیم در شناخت عیبهاش. چطوری؟ به این صورت که دیگران خوبیهاشو میبینند و تعریفش میکنند. به به چه جایی چه کاری کردی؟ چقدر قشنگ مطلب رو گفتی. پس به چه کیفیت افتاد در این غفلت؟ به این کیفیت که دیگران تعریفش کردن، بعدم حواسش پرت میشه از ایوایی که داره، چون تعریفش میکنن دیگه، تعریف میکردن از خودش راضی میشه دیگه، از خودش که راضی شد دیگه ایواش برش پنهان میشه دیگه. الراضی عن نفسه مستور عن او عیبه، عیبش برش پنهان میشه دیگه. لو عرف المنقوص نفسه لساءه ما یرا من عیبه. ولی وقتی که آدمی که نفس دارد به نفسش تعریفته بکند بدش میاد. این بد شدن آدم رو به توبیخ کردن وامی داره. آخه چرا تو اینجوری هستی؟ آخه تو چرا هر دفعه همین کارو میکنی؟ اینجوری چی؟ این توبیخ کردن آدم رو از اون کار بدش باز میدارد. من وفخ نفسه و علی العیوب ارتدعت عن کثیر الذنوب. خودش رو توبیخ میکند بر اون و چیزها و عیبهایی که دارد. پس لو عرف المنقوص نفسه لساءه ما یرا من عیبه. من وبخ نفسه علی العیوب ارتدعت، از ردع میاد دیگه، ردع کردن که ما در صیغه نحو میگیم ردع است، معنی باز داشتن. ارتدعت عن کثیر الذنوب، بخاطر همین است که اذا اراد الله به عبد خیرا جعل مساویه بین عینی. این بدیشو خشن جلو چشش میزنه، هی نگاه میکنه، ای خدا این من نگاه میکنه خراب، اون من نگاه میکنه خراب، هر طرف نگاه میکنه عیب داری، درس میکنه عیب داری، حرف میزنه عیب داری، یه کار انجام میده خرابش میکنه. بعضی وقتای دیگه هم که نمیبینی اون وقتا هم همینا رو داری ها، ولی چون این وریا رو میبینی دیگه او عیب ها رو نمیبینی، احساس میکنی که خیلی خوب شد صحبت کردیم، خیلی خوب شد اینجا درس خیلی خوب جواب داده، اینجا کار خوب انجام داده، نمیگی خوب انجام خوب. بعد افتاده توی چی؟ یک کید. چرا افتاده توی یک کید؟ برای که از خود راضی هستی، آدم از خود راضی هستی، خدای متعال هم چیکار میکنن؟ تو رو انداخته تو استدراج، تو کید، همینجور درجه به درجه تو رو چیکار بکنن؟ پایین میارن. لذا آدم مرتب باید هی نسبت به خودش هی باید هی بدگمان باشه، هی خودش توبیخ بکند، هی خودش مذمت بکند. مؤمن هیچ وقت خودش را از تقصیر نباید خارج بدانه. یه باب در وسائلشیه، یه باب تو همون جلد اول وسائل نگاه کنید، یه باب. مؤمن نباید خودش از تقصیر خارج بدونه، همینجوری هم از تقصیر خارج دونستی بیچاره میشه. وقتی گفتیم خوب تیر زدیم، خوب به هدف خورد، این تیر دوم که زدیم خوب به هدف خورد، بیچاره میشه دیگه. لذا هر وقت ما هر کاری کردی شما بالاتر بسنجیم چی بودیم، مثلا چی بود اینجوری من فضل علمک استقلالک لعلمک، یعنی چی رو باید معنیشیه؟ من فضل علمک استقلالک لعلمک، یعنی چی معنیشیه؟
قلیل.
این استقلال مادهش قلت هست، استفعال هم یکی از معانیش دیدن شیء یا شخصی بر وصفیه. استقلال که لعلم که یعنی قلیل شمردن علمت، من فضل علم که استقلال که لعلم. ای معطر بگیم مثلا خدایا مثلا اهل بیت علیهم السلام چقدر این حفاظه کردن، حالا مثلا این چقدر شما یاد گرفتیم. اینجوری وقتی بگونی هیچی هی روش میکنی، هی تغییر میکنی، هی روش میکنی، روش میکنی، روش میکنی. فرامین آدم وقت نداره به خودش توجه کنه، چون اینقدر خدای متعال نعمت ریخته، کمالات ریخته، که شما یه لحظه توجه بکنی و همون اندازه باز میمونی. مثل میگن یک از سوار اسب بود رسید به یه نهری، اسب وایساد، چون حرکت نمیکرد. یه اهل معرفتی از اون طرف نهر اومد، زد تو آب و آب و گلالود کرد و خراب کرد، اسب حرکت کرد. چرا؟ خب اسب داشت خودشو میدید، چون خودشو داشت میدید نمیتونه پا بذاره رو خودش، ولی وقتی خودشو نبینه میتونه پا بذاره بره جلوتر. برای تا وقتی که خودتو میبینی این متوقفی، وقت پا گذاشتی جلو میتونی چی؟ میتونه حرکت بکنه. لذا وقتی از خود راضی هستی متوقفی، از خود گذاشتی رفتی، از روی نفس پا گذاشتی رفتی، هیداری میری هیداری. لذا شما به حسب این نعمت هایی که قابل احسانیستن برای شما خدای متعال برای شما فرستاده، وقت آدم وقت نداره که به دارایی های خودش بخواد توجه کنه، به خوبی ها خودش بخواد فکر کنه. چرا؟ چون میمونی از این چیزایی که خدای متعال گذاشتی شده میمونی، برای که بنابراین ول کن. حالا من خوب حرف زدم، ول کن آقا، حالا خوب حرف زدی یا بد حرف زدی، بهتر میتونی انجام بدی، هست فرصت های زیادی هست، خیلی خوب درس خوندم، آقا خیلی چیزای دیگه خوبم هستم، اونا میتونی به اونها برسی، اینو ول کن. لذا هر چه که مربوط به چیز هست، به اون کمال خودت هست، هم از توجه به اون منصرف کن خودت رو، هم از ابرازش. هی دیدی مثلا ما مرض همینطوری مرض داریم دیگه، همشه دیروز من رفتم اینجوری شد، یه کمال از خودم ظهور و بروز میگم، یه چیزی میگم که نشون دهنده چی باشه؟ کمالات خودم باشه دیگه. بعد مثلا گاهی از مواقع این کمالات، اظهار کمالات خودم رو چند پهلوش میکنم، یعنی قشنگ چند لایش میکنم. مثلا بعد از اینکه فضائل و مناقب خودم گفتم، البته ما که هیچ همش خداست، این آنتی که زاله که فضل الله یبتی من یشا، بدبخت آدم دیگه، یعنی میرم جور چند پهلو همجور هی شما دوباره همی هی حرف میزنی، هی ابراز خود میکنی، هی حرف میزنی، هی داری از خود تواضع میکنی، داری میگی من آدم متواضعی، باید تواضع داری میگی من آدم متواضعی هستم، چی هستم من اصلا، دوباره یه حرف دیگه میزنی، یه خرابکاری دیگه میکنی. ول کن، خدای متعال خیلی بیش از این حرفا برای ما قرار داده که بخت این چیزا نیست، اینا مکر الهی هستن، اینا کید الهی هستن، این استدراج الهی هست، داره درجه درجه آدم میره پایین به خاطر این از خود راضی بودنش. اینا رو دل کن، خودم میتونم برای تو یه چیزهایی رو مقدر میکند که هیچ وقت خیال تو به اونجاها نمیرسیم. اللهم وکد لنا ولا تکد علینا، این اللهم صلی علی محمد و آل محمد. و امکد لنا ولا تنکد لنا و عدل لنا ولا تدل منا. عدل از دولت گرفته شد، دولت معنای قدرت، آدم قدرت داشته باشه. حالا گاهی قدرت از ما گرفته میشه به کسی دیگه ای داده میشه که علیه ما کار میکنن. من همیشه اعتبار اجتماعی خودم را داشته باشم، اینجور نباشه که اعتبارشون از من گرفته بشه، از من گرفته بشه. عدل لنا ولا تدل منا، اینجور نباشه که این دولت، این اعتبار از من بخواد گرفته بشه. خب از من گرفته بشه بیافتم تو ذلت، برابر این از من گرفته نشه. این سه تا جمله‌ای که امام علیه السلام فرمودن و از خدا امتحان خواستن و به خدا امتحان پرسیدن. جمله بعدش که فصل بعدش انشاءالله خدا امتحان توفیق بده جلسه بعد در برش صحبت بکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اگر کسی مثلا کلاً مثلا روحیه‌اش روحیه سرزنشی باشه، آیا مثلا باید به این روایت توجه داشته باشه؟ یعنی بخواد خودش رو به این روایت مثلا اتصال به این روایت کنه، هی مثلا خودش رو سرزنش کنه، در حالی که مثلا میبینی آقا اصلا میره پیش مشابه میگه آقا شما اصلا یه روحیه داری که مثلا بهش میگن شرم نیابتی، یعنی اگه 10% مثلا تو مقصر باشی توی امری، کلن تو روحیت اینجوری که بود 50% مقصر میدونی. اینکه مثلا حالا بهش میگن مثلا عزت نفس نداری چون دارم این حرفا، حالا با این روایت هم مثلا ما مواجه، این آدم مثلا باید چکار کنه؟ یعنی باید متوجه این روایت باشه، یعنی که مثلا بهش بگیم آقا تو الان یه بیماری، خب این بیمارم الان مثلا باید فلان چه پرهیز کنه، مثلا یه نفر ترسوه، حالا بخواد هی به این فکر کنه که مثلا خدا مثلا غضب داره، به جای اینکه مثلا به این فکر کنه مثلا خدا رحمت داره.
ببینید اینی که الان دارید میفرمایید از جهت فرایند استنباط میشه قرینه لبیه. قرینه لبیه رتبهش بعد از استظهار از متن، یعنی اول بایستی ظهور لفظی احراز بشه که ظاهر الفاظ شریعت مقدس چیه، بعد از اینکه ظهورش احراز شد بعد ما با قرینه لبیه اون ظهور را یا منصرفش میکنیم یا ظهور را تعدیلش میکنیم، یعنی منصرف کردن یعنی تحویلش میبریم، یا تحویلش میبریم یا منصرفش میکنیم به یک معنای خاصی کارش میکنیم. که اگر تحویلش بردیم فقط که میگیم بر اساس این قرینه لبیه، قطعا مراد این نیست، حالا منظور چی هست نمیدونیم ولی قطعا مراد این نیست، میشه صارفه. اگر هم گفتیم بر اساس این قرینه لبیه، معلوم میشه مراد از این روایت اینه، میشه قرینه معینه، قرینه لبیه ما قرینه معینه شد. پس از جهت فرآیند استنباط ما اول باید استظهار رو بگذرونیم، بعد برسیم مرحله اعمال قرینه لبیه. تو مرحله استظهار از مسلمات ما همین مسئله توجه به نقص هست، چون نصوص زیاد داریم تو این مسئله. من کمال الانسان و وفور فضلهی استشعاره به نفسهی ان نقصان، لذا از متواترات و از نصوص، یعنی هم تعداد روایات زیاد هستن هم دلالتشون صریحه که آدم بایستی چی باشه؟ توجه به نقص خودش داشته باشد و اینها. این وقتی که از جهت استظهار مشخص شد، هم صدورن و دلالتن مشخص شد، حالا میتونه قرینه قرینه لبیه میگیم. این قرینه لبیه نمیتونه ظهور اینها رو منصرف بکند، این تعبیرشون ببرد، چون دلالت اینها خیلی قوت دارد، هم تعداد زیاده هم نصوص نصن. بنابراین ما میگیم از این قرینه لبیه یه قدر متقن میگیم برای این روایت. میگیم چی؟ میگیم همه اینها خوبن و باید باشن، ولی مشروط برای اینکه مقدمه رشد تو باشن توجه به نقصان بکنی که از این نقصان خارج بشی. توجه به نقصان بکنی که از این نقصان بدت بیاد، این بد اومدن تو را مجبور بکنن که خودتو تغییر بدی. حالا ببین اون روایت ما گفتیم ارازی عن نفس مسئولان عن عیب، لو عرف المنقوص نقصه لساءه ما یرا من عیبه. چی میشه؟ بدش بیاد. خب بدش بیاد، بعد روایت یه روایت دیگه داریم، فرمود من انفع. انفع از انف گرفته شده، وقتی که یک کسی از این بدش میاد اینجوری خودش عقب میکشه، لذا انفع یعنی چی؟ بد اومدن. من انفع من عمله از ترهو ذالکه الى عمل خیر منه، اونو مجبورش میکنه که خودش رو تغییر بده به یه کار بهتری. پس چی میگیم؟ میگیم این قرینه لبیه به ما یه قدر متعقل از این روایات میده. اون قدر متعقل این است که این توجه به نفس، این توجه به نفس، اینا همشون بایستی معطوف به چی باشد؟ معطوف به رشد باشد. بایستی حتما تو را مجبور بکنه که خودت رو عوض بکنی و برسی به کمالات بالات. حالا اگر یه توجه به نفسی داشتیم که به جای اینکه تو را مجبور بکنه که خودت رو تغییر بدی به سوی رشد، هیچ چیکار بکنه؟ تو را از اقدام کردن باز بداره. از اقدام کردن باز بداره. میگیم دلالت روایات اگرچه ممکنه اطلاق شامل این موارد بشه، ولیکن به قرینه لبیه از این اطلاق، از این موارد منصرف است و تعین پیدا میکنه در اون معانی که منجر به رشد بشه. بنابراین ما میگیم اینو من چرا این فرآیند عرض کردم؟ این فرآیند از این جهت عرض کردم که گاهی بعضی از ما طلبا وارد فضای روانشناسی میشیم، بعد فرآیند استنباط را کنار میگذاریم. چی میگیم؟ میگیم که ببین شما نباید توجه به نقصت داشته باشی. بعد میگم خب روایت کو باید توجه داشته باشی ها. بعد میگیم حالا روایت رو باید به این شکلی بایستی مثلا دوباره بایستی فهمید. خب دوباره فهمید چجوری بفهمیم؟ چون الان چیکار میخوایم بکنیم؟ الان تو اومدی روانشناسی خوندی، عمامه گذاشتی سرت، گفتی زیر این عمامه جز دین سلطنت نمیکند دیگه. خب الان چیکارش میخوایم بکنیم؟ به هر حال حالا بعضی من دیدم ها مثلا میگم به هر حال در هر صورت شما نباید توجه به عیب تو فلانی حرفا داشته باشید. خب روایات چی؟ حالا دیگه اونا اینجوری چه حس میشه دیگه. میگیم نه، ما در فرآیند استنباط کاملا مسیر تعریف شده ای داریم. اگر این قرینه لبی قطعی هست برای حجیت قائل هستیم، وقتی حجیت برش قائل هستیم به اندازه دلالتش چیکار میکنیم؟ اون رو استظهاراتمون را منصرف میکنیم. پس چی میگیم؟ میگیم حتما بایستی توجه به نقص داشته باشید، ولیکن توجه به نقصتون معطوف به اصلاح و رشد و امثال حرفا تغییر باشد. پس تو
توجه به نقص خروجیش اگر نسازه با این کاری که مثلا بارش بشه، این
توجه به عیب ها،
توجه به عیب، این اصلا اگر توجه به عیبش بکنه دوباره اون تشدید میشه، اون حالت و شرمی که داره شرفت رو داشت میشه، این داره روش میکنه. من به این فکر کنم مثلا به مرگ، مثلا به یاد مرگ اصلا موجب ترس این میشه، اصلا قفل میکنه به جایی که مثلا حرکت کنه. حالا من این یاد مرگ رو چکار اگه مرگ رو یاد بکنم ترس میاد.
خب این تکمیلش میکنیم دیگه،
این حد واسطه هم
بدونم من قوی هوا و وعف حزم،
وسط بین این دوتا نیست. یعنی فردی که اصلا اراده نداره اصلا نمیتونه بده جبران بکنه اون عیبش رو. خب بچه‌ها میفرمایید که این خود توجه به عیب و بدتونستن این باعث میشه باید جبران بشه. باز هم اگر توجه به درد، اگر اون اراده و اون عزم رو نداشته باشه، باز هم نمیتونه حرکت بکنه.
ممکنه، یعنی مثلا ممکنه بگیم که برای این که توجه به عیب کارساز باشه، در راستای رشد باشه، ارادهش اول قوی کن بعدن این کار رو انجام بده. ممکنه ما واسطه قائل بشیم.
تکمیلی که شما داشتین می‌فرمودین چجوری می‌خوام تکمیلش کنیم؟
به این که
یاد مرگ بکنه،
درسته،
ترس مضاعف میشه.
آها، اینو تکمیلش میکنیم با یه آموزه دیگه، با اون این که تمام این خطراتی که درباره مرگ میگیم، تمام اینها را خدای متعال وعده کرده است که تأمین میکند با محبت اهل بیت، با با همین اندازه که تو نسبت به گناهانت چی باشی، نسبت به گناهانت احساس خسران داشته باشی، احساس گناه داشته باشی. بنابراین خدای متعال به همون اندازه که ما را از یاد مرگ ترسونده، به همون اندازه مؤمنهایی رو داده که باهاش تأمین کرده، گفته که من تأمین میکنم، من مثلا ترس نداشته باشید، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. برای همین است دیگه، برای میگیم چیکارش میکنیم، میگیم بگیم که این هست، این مرگ هست، مرگ هم همینجوری هست، ولی راه تأمین داره. اتفاقا این ترسه به خاطر است که تو رو هل بده به سوی اون راه های تأمین.
یعنی تو نسخه آخر ما بهش میگیم که در اینی که به مرگ فکر میکنی به رحمت خدا فکر کن، یا اینکه میگیم مرگ هست اما تو به این فکر به رحمت خدا فقط.
نه، میگیم که در این حالی که ترس هست و این ترس واقعیت دارد، برو به سمت رحمت الهی، رحمت الهی تو رو تأمین میکنه. اینجور بهش میگیم، چون اگر این وقت اونو این کارش کردیم، ممکنه یه اتفاقات بسیار ناگواری در اون نسخه ما پیش بیاد و برای اون مخاطب اتفاق بیفته. من دیدم تو کتابای روانشناسی اینا میگن که هر کس از هر چی میترسه منشأ ترس را انکار کنه، روزه تو تلقین انکار میکنه. بعد خودشون مثال دادن، مثلا یکی از مرگ میترسه، از مرگ میترسه، بشینه به خودش القا بکنه که مرگ نیست میشی دیگه، دیگه مشکلی وجود نداره که بعد از مردن که کسی مشکل نداره، مشکلات همه مال زنده هاست. برای این چرا از مرگ بترسی؟ وقتی تو نیست میشی، هیچی میشی، که دیگه قرار نیست تو بترسی تو. خب سوال، اگر یه وقت این در نفس استقرار پیدا کرد، بعد چه پیامدی پیدا میکنه؟ بعد یه وقت میبینی خب این الان استرابش و دلهورش و این حرفاش درست شد، ولی تبدیل شد به چی؟ افسار گسیختگی و همسال این حرفا شد. ما چی میگیم؟ میگیم نه، این قدم متعقلش این است که این توجه به عیوب برای این است که تغییر بکنه، تغییر بده خودشو، تهذیب بکنه. من لم یهذب نفسه فضحه سوء العاده، هر کسی که خودشو تهذیب نکند، عادتهای سوء اونو چیکار میکند؟ مفتزهش میکنه. خب برای اینکه تهذیب بکنی، واسه این عیبها رو تشخیص بدی که بتونی تغییرشون بدی. برای میگیم آقا ببین، توجه به عیب باید باشن، توبیخ نفس باید باشن، همه اینا باید باشه، ولیکن اینا همشون مقدمه هستن برای تغییر و تهذیب و اصلاح و اینا. اگر قرار شد که این توجه تو را از تغییر و تهذیب و اینها باز بدارد، این توجه ناقص و غلطیه. پس این نوع توجه رو باید تغییر بدی، این نوع توجه رو باید اصلاح بکنی.
مثلا بیاد مثلا به اون برش بکنه که آقا مثلا خب شاید داریم نصوص که مثلا تشویق کردن و مثلا عزت دادن میتونه باعث مثلا پیشرفتش بشه.
بله دیگه، اینو در کنار چه قرار میدیم؟ در کنار قدرتی که خدا بهش داده قرار میدیم. خدا میتونه به تو قدرت داده، بعدش هم وعده امداد کرده، گفته من پشتیبان تو هستم. با وجود پشتیبانی خدای متعال دیگه، شما مثلا فکر میکنی مثلا قدرت خدای متعال بالاتر از قدرت خدای متعاله، قدرت شیطان بالاتر از قدرت خدای متعاله، موانع قدرتشون بیشتر از قدرت خدای متعاله. نه، اینجوری نیست، تغییر بده، اقدام کن، چلو برو، اونا مثلا این حرفا. بنابراین اونو انکار نمی کنیم، تکمیلش می کنیم. این میشه فرآیند اجتهاد. وقت این میشه بله باریکلا، یعنی فرایند تأثیر قرائن لبیه در فهم متن باید یه فرایند ضابط مند باشه که خدای نکرده افترا علی الله پیش نیاد. خدای مثلا مثلا این
وقت قرائن لبی جای جمع شده یا کاملا به وجدان برشون میگردونید یا به احساس
شناسی برمیگردونید؟ نه، اینا رو باز تو اصول براش ضابطه میدیم دیگه، میگیم اولا قطعی باشد، ثانیا طریقش به گونه‌ای باشد که قطع نوعی حاصل میشه. اینا تو اصول ما هر کسی
میتونه مثلا ادعا کنه قطع نوعی حاصل شد و چند تا معید بیاره و به قطع برسه.
اون وقت اگر که ادعا کرد، چون نوعی هست، شهادت نوع تصدیقش میکنه یا تکذیبش میکنه. الان تو دادگاه همین میگن دیگه، میگن قاضی میتونه به علمش عمل بکنه و حکم بده، ولی علمش باید مستند به قرائنی باشد که اون قرائن عادتاً برای افراد علم میاره. بعدش هم شرح میکنند که بایستی در حکمی که صادر میکنند مناشه علمش رو سبز بکنه. یا میکنی این وقت برای این است. اگه مثلا قاضی گفت که من از پریدن کلاغ فهمیدم که ایشون قاتله، میخواد پریدن کلاغ چرا تو بگی ایشون قاتله، من در حال قتل پیدا کردم، میخواد این قتل تو در تو بگو کردن نمیخواد که بعد شما بیا مثلا تراکم شواهد کن بگو این میلرزید. خب میلرزید تنهایی کافی نیست، شهودم که معلوم شد دروغ دارم میگم، بعد معلوم شد که فلان این 10 تا 20 تا 15 تا تراکم شواهد میشه که هر کدامشون کفایت نمیکنه برای علما. ولی تراکم شواهد که امروز اصطلاحش میگن دلیل انباشتی، این موجب میشه که هر کسی این انباشت دلائل رو بیند قد پیدا میکند، اطمینان پیدا میکند به اینکه این هست. خب هم اطمینان برای ما حجیت دارد هم قد دیگه، چون اطمینان رو علم عرفی به حساب میاریم، اقلا سیر اقلا مستقر است به حجیت اطمینان و شعار مقدس هم رد نکرده. تمام عرض من این است که در تأثیر معلومات بشری در تغییر ظهورات لفظی بایستی فرایند ضابطه‌نان مراعات بشه که بشه یه استنباط معتبر
الی خلاف شرع میشه. شما فرمودین همین که آقا توصیه بشه که این بنده خدا اگر اینو بهش بگید چرا یک ضعفی میشه، چرا مثلا همین که هر روز بیاد خود کم بینیه خود این چه حساب نمیشه از این فهمی که این روایات فقط مخصوص یک آدم ساده میه که اون نفسش اون رو احاطه نکرده، ولی آدمیه که عادت طبیعی داره، ولی کسی که نفسش احاطش کرده طبیعتاً دچار این بی‌ارادگی میشه و با تو سر خودش زدن هیچ تغییری نمیده، تغییر مثبتی صورت نمیگیره.
آها همین قرینه معینه بودن لبیه است دیگه، قرینه لبیه میشه قرینه معینه، میگه این مخصوص به اینه که این مخصوص به چنین فردیه، مخصوصه به معنی معینه است دیگه. پس قرینه لبیه گاهی صارفه است، این به همه اندازه میگه روایت منظورش هرچی هست این نیست، قطعا این منظورش نیست. پس قطعا روایت منظورش این نیست که تو به عیبها توجه کن، ولو توجه به عیب تو را به کفر و شرک و الحاد و فلان این حرفا برسند، ولی تو توجه کن به اینا. میگه نه قطعا که مراد این نیست، اینه که نمیخواد بگیری میشه صارفه. معینه یعنی میگه این مربوط به اینجاست، این مربوط به این، نه مربوط به جای دیگه است، این مربوط به کسی که مریض است و
عین لبیه کار میتونه بکنه،
عین لبیه و عین لبیه به اندازه دلالتش یا صارف است یا معین.
سلام
علیکم.
سلام
علیکم.